ترفن، چون اون این کارو میکنه، اون این میگه من هم این کارو میکنم،
نمیگه دانست. ولی خب دلیل برای اینکه چرا، حالا واقعا چرا نماز تسبیحات سه بار، چرا نماز مغرب بلند؟ چون مجتهد گفته، ما هم میگیم، اینو میگن تقلید، یعنی دانسته و با توجه و بدون دلیل. گفتیم یا عالمان است یا جاهل. عالمانش در آنچه خودش نمیفهمد، جاهلانش در آنچه خودش میفهمد یا به راحتی میتواند بفهمد، مثل آداب و رسوم و اینها. و حدودا 7-8 آیه در قرآن هست که مذمت میکنه تقلیدهای جاهلانه را. ولی خب تقلید عالمانه، مثلا اول همه رساله ها نوشته کسی که مسائل را بلد نیست باید مراجعه کنه. بذار برسی نخواه بیش آقای
در
مورده
شما در روایت دیروز آزا به روایت دیروز آزا اتفاقا این روایت در زمان حضور میخوره خیلی هم خوبه، چون اون سوالی من چه پرسیده اول الامر رو پرسیده و اول الامر هم به اجماع تمام شیعه ائمه هستن و لاغه ما نمیتونیم بهش مصادق اول الامر کسی رو اضافه بکنیم. شما مثلا جایی که یکی از شیعه هم گفته باشه که مثلا غیر از ائمه موسا هم مصداق اول الامر در این آیه هستن، کسی رو اجماع رو سراغ نداریم بذار. و چون که حضرت
این از اون حرف هست. حالا مثلا کوتاه که بیایم بادون میشه این که خیلی خوب، اطاعت از ولی فقیه اطاعت از همون اول الامر. چرا؟ چون ولی فقیه گفته صرفشو گوش کن.
اگر غیر از اول الامر کسی باشد این فعالی خاصه ها را داره. حالا شما باید اثبات کنید که این مثلا عدده برگه اینا را هم این روایت هم تخصیص میزنه، یعنی خب حالا ولی فقیه هم اطاعتش مثل اون استادش که نیستش اطاعتش مثل اون
روایت امام رضا این لحنه نمیگه. حالا شما این لحنه میخواهد من رو باید بدون میدم که این این لحنه بگید، ولی اون روایت داره میگه اگر کسی نباشد چرا خدا، چرا خدا حاکم گذاشت؟ من یه سوالی میکنم، یه
سوال
لمن جعل اول الامر و امر به طاعته، چرا خدا اصلا رهبر برای جامعه گذاشت و گفت حرفش رو گوش کن؟
ایشون میگه مرد شما دارید بحث
کردن نه این
رهبر اول الامر 12 حالا اولا که نه، اول الامر اول الامر خداست، یعنی صحبت سر اینه هر جامعه ای خود به خود اول الامر داره، یعنی حتی اگه فاسق باشه، به زور باشه، سلطان باشه، چرا خدا اومد تو کار اول الامر؟ چرا خدا اول الامر؟ پس این اولا که اول الامر یعنی صاحب امن لغویه، ما هم که تو مصداقش روایاتی داریم که اول الامر ماییم، ولی اول الامر ماییم یعنی مصداق تام میشیم، اول الامر ماییم یعنی اختیار با ماست. به این معنی نیست که خود امام نمیتونه برای خودش جانشین بگذاره که، یعنی شما خب اونم میشه اول الامر، اونم میشه اول الامر. وقتی که شما بگوی من وقتی نیستم امور اول الامری من به عهده این آقا، اونم میشه اول الامر. منتها هنوزم که هنوزه میگیم اول الامر فقط اهل بیتن، چون اینا منصوب اهل بیتن، ما اطاعتمون از فقیه الراد علیهم دوزار ارزش نداره، ولی چون ارکر راده علی ناس ارزش من میشه، راده علی الفقیه مهم نیست، ولی چون امام فرمود راده اینها راده ماست و حرف فقیه میشه ارزش.
این دلیل جدا این دلیل هست خاصا من رو بکنم اتفاهم به درد حکومت انتخابی میخوره، در زمان غیبت نه به درد
درد حکومت انتخابی او وقتش رو میخوره، اگه بگوید به درد انتصابی نمیخوره یه چیز
هر حاکمی بیاد هر حاکمی بیاد مفسده داره.
خب وقتی شو انتخابی درست میشه
هر حاکم به مقصده داره، چه فرقی چه غیر فرقی، هر دا به خدمت کنون چه عادل چه فاضل، حالا مردم خودشون بیان یا آدمی که به درستون کار رو انتخاب بکنه.
خب وقتی شو اینده باید میگهد اون کار درسته،
چون در مورد چون مثلا جنابانا
شما میگوده این روایت به درد حکومت انتخابی میخوره، یعنی میتونه حکومت انتخابی این روایت چطوری میگه؟ حالا اوغلایی تنگش رو ولش کنیم. خیلی خوب میگم اما این که ببین این که شما میگوید اقلائی قبول، شما دارید میگوید این روایت به درد انتخابی میخوره. خب پس اینطوری آیا این روایت انتصابی رد میکنه؟ میفرماد بله. چطور؟ به خاطری که حصر میکنه در اولی الامر. جواب نه خیر، ما هم همون حصر در اولی الامر را قبول داریم. حکومت انتصابی اتفاقا دقیقا حکومت اولی الامر. چطور؟ نه این که میگویم اولی الامر اولا و به ذات اونقدر معناش وسیعه که شامل هر حاکمی میشه، اینا نمیگیم. اهل سنت میگن یعنی اصل اولی الامر لغته صاحب هر که حاکم، ما اینا نمیگیم. ما میگیم اولی الامر مساقش مشخصه کیه، به خصوص اونجایی که کنار اطیع الله میاد، کنار رسول میاد، باید شأن رسول باشه، شأن چیزی باشه که بتونه کنار خدا قرار بگیره. ولی فقیه اینجا چیکار است؟ اولی الامر نه، اولی الامر اولا و به ذات نیست، ولی اطاعتش اطاعت اولی الامر. چرا؟ چون اولی الامر دستور داده به این که از او اطاعت کنید. اولی الامر دستور داده به... نه این که فقیه اولی الامره. یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه بدید. نه این که فقیه اولی الامره، فقیه منصوب اولی الامره و مخالفتش مخالفت با اولی الامره و اطاعتش اطاعت اولی الامره.
بزان این روایت میشه بزان روایت کل روایت میگه که هر
کنوم روایت؟
روایت رایه که هر کس قبل از نمیدن
کل روایت قبل خب
بزانش کنی میشه. حالا شما مثلا یه بحره بگید حضرت الله بابایی هستید، این هم دارد حکومت انتخابی و بعد از در اصل قیمت رو نقد میکنند.
ببین
من هیچ بار شما میگید بعد از ما میگم مثلا ادله ولایت
فقیه خب نمیشه آخه. شما میگید به زانه این روایت زنده روایت کل رعایت قبل قیام القائم فهو و چی؟
حالا این هم داره میگه هر کسی غیر از من معصوم حاکم بشود دین از بین
باریکالله باریکالله غیر از من معصوم.
بله
غیر از من است. اولا روایت که نمیگه هر که غیر من منصوب بشه، واقعا میگه من منصوب شدم که دین از بین نره. خود به خود میشه که مثلا پس اگه من منصوب نمی شدم دین از بین میاد. ولی خب حالا این چه ربطی به فقیه داره؟ ما که نسب فقیه را همون نسب معصوم میدونیم که به این معنا میگه شما میگه ما معتقد نیستیم معصوم نسب شده برای ولایت. ها میگه وقتی یکی ولی میشه، وقتی مثلا اجازه بده مگر وقتی مثلا امام زمان علیه السلام تشریف دارن تو مدینه هستن، حرف استاندارشون تو اسپانیا نباید گوش کنیم؟ چون نه امام زمان اولی الامر تو چی کاری؟ خب بابا اون استانداری که امام زمان نسبش کرده. حالا عرض قضیه را که تو سطح بسیط عرض پیدا میکنه، طول قضیه کنی تو بسیط زمان استاندار گذاشتن. ببین ما فقیه را جز این مدعی نیستیم. اگه نتونیم هم ثابتش کنیم که نمیدیم. اگه نتونیم ثابت کنیم، اصل موضوع نیست، اصل موضوع نیست، مدعایه که کلاس بر همینه. اگه نتونستیم ثابت کنیم ولایت فقیه ها انکار میکنیم، چون هیچ اخوتی با چیزی به مبنایی نبستیم. طرف تو آسانسور میخواست شوخ کنه اینجا از رفقای سابق ماست و اصفهان و اینا، وقت به من گفت که شما ولایت فقیه شروع کردی جرأت داری به غیر ولایت مطلقه برسی؟ گفتم والا میشه همیشا یه کاریش میشه کرد، ولی خدا را نمیشه کاریش کرد. از اون میترسم واقعا، غیر از این اگه اون گفته باشه جرأت ندارم نه، ولی کسی دیگه بخواد نه، میشه یه کاریش کرد، ازش میشه گذشت. میریم جلو. اگر دیدید ادله نسب کاری نکرد، نتونست ثابت بکنه، هرچی شما میگون اصلا نیاز نیست بکن، چون کلا باطل. خیلی خوب، اصل موضوع نیست، محل ادعاست. میخوایم با اینا اثبات، اگر اون اثبات بشه این اشکال دیگه مطرح نیست. روایت میگوید اولی الامر را خدا گذاشت برای اینکه دین فاسد نشه، در وسط المله و ذهب الدین نشه. ما میگم اتفاقا همین. و فقیه اینجا چی کار است؟ فقیه هستن همون نسب اولی الامره. فقیه منصوب اولی الامره، چون منصوب اولی الامره معتبره، نه خودش اولی الامره. ما مثلا اولی الامره گفتیم 14 تا نیست، مثلا 1400 تاست. نه اولی الامر همون 14 تاست، اولی الامر قرآن همون 14 تاست. اون 14 تا گفتن این آقا در طول زمان استاندارهای منن، چنانچه در عرض زمین میگفتیم این استانداراش قبولن، در طول زمان هم میگیم استانداراش قبول. خب
این
مثلا
دیگه
هست
که خود این را دارم در سلام حالا دارم که حدود را
رو اقامه کنه، احکام رو اقامه کنه. خود حضرت این کار نکردن که در زمان حضرت اقامه یا خود تصدر نه اون چیزی.
خب این دارن علت حکم رو میگن دیگه، علت حکم رو میگن که خدا جل. این اون فرمایششون درسته، این روایت طعنه میزنه به حکومت غیر اولی الامر، این حرف درسته. یعنی لما جعل اولی الامر، یعنی حرف نزن، خدا جعل، معدوم نه، خدا جعل، زور نه، خدای قاعده ای داره. اصلا کانای تام مش کل بنیان حکومت ها را برباد میده. خدا اول الام گذاشت، خدا دستور به اطاعتشون داد و علتش هم این ستاست که ما گفتیم. علل کثیره این ستام هست، بله، داره طعنه میزنه به هر غیر اول الام، به حکومت هر کسی غیر از اول الام، ولی ربطی به فقیه نداره، به خاطری که ما فقیه ها مستقل از اول الام را نمیدونیم. میگون فقیه همون لازمه این که 14 معصوم حاکم باشن اینه که وقتی کسی را برای استانداری قبول کردن حرفشو گوش کنی، و الا تو به حکومت 14 معصوم تن ندادی، تو خارج شدی از رفقه اسلام، به خاطری که تن نداری به اولیلم. خدا گفته از اولیلم حرف گوش کن، شما گوش نکرد. خب از کردیم که یا تقلیدیان که دو قسم داشت، یا منابهیان، یعنی بدون توجه و بدون دلیل. تقلید بدون با توجه و بدون دلیل، منابهه بدون توجه و بدون دلیل. عرض کردیم تو حیوانات روانشناسا میگن خیلی زیاده، ولی تو انسان ها هم هست. اون مثال گله گوسفندو برای چیزش میزنن. مولوی یه حکایت داره، خر برفت میگه که یه صوفی داشت سفر میکرد، رسید به یه کاروانسرایی که یه جمعی از صوفی هم اونجا بودن. اینم خرش رو پارک کرد و رفت مهمان اون صوفیه شد. اونها فقیر بودن، گفتن چی کار کنیم؟ خب مهمونم که احترامش واجب، و رفتن خریم با بارو برداشتن فروختن و یه بساتی برپا کردن، شامی و سوری و ساتی، و بعد حلقه سه ماه گرفتن. نماز شبش نمخستن بخونن، حلقه سه ماه گرفتن و تو سه ماهشون این ذکر رو گرفتن. چون سه ماه آمد ز اول تا کران، مطربا قازید یک ضرب گران. خر برفت آغاز کرد، زین حرارت جمله را انباز کرد. این صوفی مورد نظر ما هم، اینم دیگه گرم شد و خلاصه چیز دارن ها، یعنی دقیقا بخوراتی درست میکنن تو مجلس سه ماهشون، قشنگ از خودت بی خودت میکنن. حالا این اکسا اینا ورژن پیشرفته ای همون بخورات مجلس سماع اینا. این بند خدام از راه تقلید آن صوفی همین خر برفته آغاز کردن در هنین. اینم شروع دیگه ریک شد دیگه، همون خر برفته میگفت صبح که شد اومد پیش نگهبان، دید خرش نیست، گفت ها خری ما کو؟ گفت که اینا حمله کردن خر به زور بردن فروختن و من نتونستم جلوش نگیرم. گفت خب حالا نتونستی جلوش نگیری، چرا منو خبر نکردی؟ تا همون شب یه جلوش نگیرم، الان کسی نیست دیگه، نه متفرق شدن دیگه، من الان چیکار کنم؟ گفت چرا، اتفاقا اومدم بهت بگم، ولی دیدم تو خودت با شور و حرارتی بیش از اونها ذکر خر برفتا گرفتی. منم پیش خودم گفتم که این عجب عارف وارسته، یه از قضیه خبر داره خودش و به این قضیه راضیه. گفت والله من آمدم من بارها تا تو را واقف کنم زین کارها، تو همی گفتی که خر رفته ای پسر، از همه گویندگان با ذوق‌تر. باز میگشتم که او خود واقف است، زین قضا راضی است، مردی عارف است. گفت آن را جمله میگفتند خوش. یزدی داریم؟ کسی اینجا یزدی ها؟ اینجا بلحله یزدی آخون داره. گفت آن دو جمله میگفتن خشمر، مرا هم ذوق آمد گفتنش. یعنی اونا خیلی خوب میگفتن، منم کیف کردم گفت. مرمرا تقلیدشان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. همه اینا میخونن خلق را تقلیدشان ده، نه مرا، من را تقلید اونها بر باد داد، اولاغم از دست دادم، ای دو صد لعنت بر آن تقلید باد. خاصه تقلید چنین بی حاصلان، خشم ابراهیم با بر آفلان. یعنی آخه تقلیدم میخوای بکنی، تقلید درست حساب کن، انصافا اشعار مثنوی گاهی پنج بیتش پنج آیه قرآن. حالا البته به حافظ نمیرسه، ولی این طوری هست که همین حکایتش ها من دیشب خوندم، هر دو سه بیتش یه درس اخلاق داره که یکی از اوله منبرش این حکایتش شروع کنه و چند شب طول میکشه تا هر کدومش یکی از موضوعات که گفته رو بگه. خیلی مرمرا تقلیدشان برباد داد. این ظاهرا همون منابهه باشه، حالا یا تقلید جاهلانه است یا منابهه ناآگاهانه. حالت سوم اقتباسه. حالت سوم مراجعه به غیر و اخذ مطلبی از او اقتباس. اقتباس هم با توجه هم بر اساس دلیله، یعنی بی توجه نیست مثل منابهه، با توجه و بی دلیل نیست مثل تقلید، نه با توجه و بر اساس دلیل. یعنی میره به دیگری مراجعه میکنه، فکر میکنه روش، کارش را بررسی میکنه، اگه خوب بود میگیره، اگه دلیل داشت بر اساس دلیل، یعنی اگه خوب بود میگیره، اگه نبود میذاره کنار. که قرآن شریف میگه فبشر عباد اینا اینجوری هم که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، و بعد میگه اینا دیگه خیلی خوبن، اینا اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اصلا عقل یعنی این، صاحبان عقل اینا. یه حالت چهارم هم تو بعضی ها پیدا میشه، این حالت عادی نیست، ولی خب بعضی ها خیلی چیز دارن، ضد اقتباس. یعنی با توجه میره بداشه میگیره، خوب باشه نمیگیره. ببین یه زمانی تو جامعه ما میگفتن که میخوایی از سر تا پا غربی بشی، حالا یه زمانی هم نبوده، همه الانش هم آدمایی که ایرانی هم و تو خارج کشورن، چه وقت میشه که کلیپ از یکشون دیدم که گفت زنا باید این طوری باشند و این طور. خب بنده خدا پیشرفت علمیشون رو بگو، هواپیما سازشون رو بگو، آپولو سازشون رو بگو، اونا رو نمیگیره، رشد علمی و نظم و هر چی که خوبی دارن رو نمیگیره، ولی بدیاشون رو میگیره، دیسکوشون رو میگیره، نمیدونم چیز کارهای کثافت های شبانشون رو میگیره، نوعی لباس پوشیدنشون رو میگیره. یه حالت ضد اقتباس هم خلاصه تو بعضیا پیدا ممکنه بشه. خب حالا تو جامعه با یه مقدار تخفیف حداقل اینه که قانون تقلید برپاست، و الا منابهاتشون هم خیلی زیاده، محاکاتشون هم خیلی زیاده. و چطور میشه؟ ببینید توی فیلم های فتنه 88 نمیدونم دیدید و یادتونه یا نه، یه تیکش بود، یه بند خدایی را میزدنش، سه چهارتر اخته بودن سر یه نفر از خیابون میزدنش. وقت جالبه هر کی میرسید میزد، اصلا برای چی؟ این کیه؟ چی کار کرده؟ همه الانش هم همینطوره. با یه فیلمی پر کرده بودن که فقط برای اینکه ثابت کنن آدم ها اینجوری هن، یه مطبی را با چند نفر ساخته بودن، ساخته خواهد کرده بودن که یه مطبی بود و یه نفر میمد میشه اتاق انتظارو، بعد نفری دو و میمد و یه زنگ صدا میکرد، این که باش ساخته بودن پاشد ایستاد، زنگ زد این پاشد ایستاد و دوباره نشست، بعد نفری سه و میمد، حالا این دو و میم فرد مورد نظری ماست، آدم عادیه، دو و میم اومد دوباره که زنگ زد، اون دو تا ایستادن، این هم نگاه کرد پاشد ایستاد، هفش ده تا شدن دو دیگه، هر جای زنگ زد همشون پا میشدن میستادن، اینم پا میشد میستادن. بعد نه یکی یکی رفتن تا آخرش خودش تنها موند، زنگ زد دوباره پا شد ایستاد، یعنی دیگه هیچکی هم نبوده که بخواد از اینا تقلید بکنه. این تأثیر جامعه روی افراد، حالا یه جامعه 7-8 نفری شما قیاس کنید به یه جامعه چند صد نفری، چند هزار نفری، تو قانون هست جرم وقتی گروهی میشه مجازاتش مشدد میشه، مضاعف میشه. اگه گروه به 8 نفر برسه دیگه شدیدترین مجازاته. چرا؟ یعنی اون تشکیل دهنده گروه را میگم، به خاطر که میگم یعنی تو 3 تا اراده آدم ضعیف میشه، تو 8 تا بی اراده میشه، مثل همین حکایتی که عرض کردم. این همون حالت منابه آدم هاست که دیگه حالا بخوند و نخوند در حدی که اگه نشی معجزه است که عرض کردم، میگن ما زل صاحب کن و ما غوارا به عنوان یه معجزه خداوند داره میگه و نجم اذا هوا ما زل صاحب کن، یعنی روش قسم هم داره میخوره و گفتن کسی تو این جامعه پست پلید زندگی بکنه، تو این جامعه منحط زندگی بکنه ولی ما زله و ما قوا رنگم نگیره، نه اینکه خراب نشه، حتی رنگم نگیره، این واقعا معجزه است. قرآن شریف این که میگه شما از کنم خدمتتون اکثر مردم اینطوری هن علتش را علت اکثر هم لایعقلنا یا لایعلمونا اینها را همین تقلیدی بودن و محاکاتی بودنشون میدونه و الا اگه اکثریت مردم اینطور نبودن ولی لیاقت داشتن که حاکم انتخاب کنن، هیچ وقت خداوند پیغمبرشا با ان لم تفعل فما بلغت رسالته خطاب نمیشه. بعد نمیگفت که تو چی کار داری، تو بگو من حفظت میکنم، والله یا اسمک بنامس، کار به این جهانی میرسید. خود خدا میگفت آره اکثریت خیلی علیهم السلامند و جماعتی پیغمبر امت مسلمان ها هیچ خطا نمی کنن معصومن و نه بذار خودشون هر کاری میخوان بکنن، هیچ وقت کار به ولم تفعل و اینها نمیرسید. اینم بدونید فقط هم اسلام اکثریت مردم به خاطر محاکاتی بودن مذمت نکرده و علما دانشمندان فلاسفه از قدیم اینو گفتن، از ارسطو که منطق را نوشته اولین تدوینگر علم منطق بوده، اونجا میاد همچه که تو باب خطاب صحبت میکنه، این حرف تو باب خطاب هست که شما اکثریت خیلی راحت میتونی جامعه را میتونی مدیریت بکنی و اینکه اینها محاکاتیان با عقل رفتار نمی کنن، قدرت تمیز ندارن و امثال اینها. حالا یه چیزی میخوام بگم، این حرف را نمیشه بیرون زد، شاید هم صلاح هم نیست بیرون بزنی، یه جایی اگه میخواید سخنرانی بکنید خب وقتی مردم جلو دون نشستن که نمیتونه بگوی اکثریت مردم، لااقل استثناء کنید، بگو نه شما که خوبایید، شما که خوبایید، شما نگاه کنید به کره زمین ببینید و اکثریت رو بره رو کره، و الا اصلا عاقلانه نیست آدم برای یه دی صحبت بکنه و تو صحبت تاشون آره تحقیر کنه، اثر کلام خودش از بین میره. گاهی من دیدم طلای ناصری خیلی دقیقا تو این قضایا هر چی مثال بعد بخوام بزنم به خودشون میزنن، بعد میگه نه شما که خیلی خوبی، شما که مثلا این حرفایی که مال ناصریه، ناصری باید این کارا رو کنه، ناصری مثلا اینطور، این خب نمیشه اینطوری حرف زدن مردم، بخواد آدم این حرفا رو هم یه جایی بزنه کلی دنگ و فنگ داره و مقدمه مخه، ولی دلیلم نمیشه که این حرفا رو نزنیم ما تو جلسه علمی، نزنیم ما، اکثریت قابل اعتماد نیستن به خاطر اینکه رفتارشون اینجوری، یعنی تحلیل رفتارشون تو این آیات، حالا حکمت هایی که تو آیات برای عدم اعتماد به رأی اکثریت هست، حالا یه بار یه مروری میکنیم. بعضی از روایات هم معید همین قضیه هستن، یک شو قبلا اشاره کردیم، روایت حالا سندش المسترشد و فی امامت علی ابن ابی طالب مال محمد ابن جریر تبری صفحه 408 که اون قضیه موسا رو میگه، از قول امیرالمومنین علیه السلام میگه که لم یوجس موسا من نفسه خیفتن اشفق علیه من غلبت الرجال، یعنی اوجستی نفسه خیفه، اوجست یعنی در دل ترسی داشت که پنهانش کرد نگذاشت پیدا بشه کسی بفهمه، ولی خب خدا که فهمید، فوجستی نفسه خیفتن موسا قلنا لا تخف انک انت الاعلى، ما فوری به دادش رسیدیم که نترس تو پیروز. من این غلبت رجال که عرض کردم همون منابه و محاکاتیه که هر کی هر کی بشه خلاصه چی شیر تو شیر بشه دو. روایت دیگه از قول امام سجاد علیه السلام همه تو نقلیه
هم
هست
مقدمه
این جهال اوجستی نفسه هی را میگه خب یه بلم داره این بل اینجا نداره، یخت عبارتش میگه لم یوجس موسا من نفسه خیفتن اشفق علی، این ترسی شدید تر از غلبت و رجال نداره، این عبارت فکر کنم همین بوده، این بلش اینجا افتاده که لم یوزف خیفت ان الله نفسه، از این نترسید که بیدزن سرش بکشندش، بلکه از غلبت الرجال ترسید که نتونه حق را بیان بکنه. خب اگه تو نهج البلاغه هم هست که خوبه. خطبه چهاره صبحی ساده با کمی تفاوت. غلبت الجهال، روایت بعدی که معید این حرف هست، روایتی است از امام سجاد علیه السلام، ضعیف السند البته، ولی خب ما نمی‌خوام بهش استدلال کنیم، واجب و حرام ثابت کنیم، حتی مطلب اونم به این بند نیست، لذا سند ضعیفش مهم نیست. سند داره البته ولی خب مرفوع است. میگه که راوی میگه زرارت ابن عوفا میگه، میگه دخلت علی ابی الحسن علا علی ابن الحسین علیه السلام حضرت امرن یا زراره ان ناس و فی زماننا علا ست طبقات، ست طبقات زمان حضرت این دوری بوده. ببینید این طبقات تو همه زمان ها هستن، یعنی قضیتون فی واقعه نیست، قضیه خارجیه نیست، ولی حضرت اون در فی زماننا. شش طبقه مردم، اسدن و ذئبن و ثعلبن و کلبن و خنزیرن و شاد. فاما الاسد فملوک الدنیا، حالا توضیحات داره نمیخوام، شیراشون اون پادشاهانشونه، گرگاشون فتجارکم، اما ثعلب روباهاشون، خود ما را میگه، میگه شینا که هستن که یاکلون بعدیانه. ببین خجالت نکشید، خب وقتی یکی بهتون میگه الان رسم شده، میگن که کدوم پیغمبری پول گرفت برای مردم نماز خون؟ نه هیچ پیغمبری پول نگرفت. ما هم پول نمیگیریم نماز بخونیم. یه چیزی بود برای نماز خوندن که پول نمیگیره کسی که، ولی هیچ خجالت نکشید، شغل فرهنگی شغله. ببین پیغمبر علمش را از راه غیب به دست آورد، لذا لازم نبود تحصیل کنه. ائمه همینطور، لذا میرفتن کشاورزی. یه کسی الان اگه بخواد کشاورزی بره نمیتونه علم تحصیل کنه. این جمله ریشه کم کردن حوزه سا، خیال نکنید با عرق دینی داره گفته میشه، کاملا با هدف ضد دینی گفته داره میشه، به خاطر اینکه چیکار کنی که دین از بین ببری. این آخونده رو بزن، اگه آخون نداشته باشن دینشون هم دیگه باقی نمونه. اینا سایست که سینت نستم کنید، بگو که ما معلمیم، معلمیم، پیغمبران هم معلم بودن، اون معلم ها علمشون رو نباید یاد میگرفتن، ما باید علم رو یاد بگیریم و جامعه اما وزدت خرج ما رو بده. بعدم جامعه کجا خرج ما رو میده؟ ما خرجمون خود خدا مشخص کرده، کدوم آدون خدا باید اون هم گذاشته؟ حالا کاری شما کاره یا کاری ما که حقوقش خدا مشخص کرده؟ ما حقوقمون از خمسه، خمسه خدا قرار داده. شما حقوقت از استاد میگیری و تو کارت کارتره یا کاری من کارتره که فکرشا، لذا میگم خجالت نکشید. حالا حرف میزنن ولی گفت تو ترکیه اتوبوسش پنچر شد، بعد میکنی که به آخونده گفت شغلت چیه، گفت من مثلا من برمیرم نماز بخونم اینا، بعد گفت خب میدونم شغلت چیه، بعد گفت که خب دیگه اینا، گفت این که شغلیت میکنی که تایه چیز امامشه نشون داد لباس و امامشون، گفت خب منم ببین منم اینا موقعی که میخوام نماز بخونم لباس کارم رو در میارم اینا پوشم میرم نماز، ولی شغل دارم. چرا شما شغل ندارین؟ لجشون از این میگیره که شما ها پا کار دین وایسادید، بیکار دین مردمید. یعنی 24 ساعته دونه یه طلبه میره یه جا روستا، 24 ساعتش در خدمت دین مردمه. از این لجشون میگیره، چون این نمیگذاره که اینا حرفاشون تو مردم نفوذ پیدا بکنه، وقتی اینا میخوان بزنن. خب بله، خب به دینشون چیز میخورن، نون میخورن، یعنی دین میفروشن دیگه، کاری که علما یا هر شیعه ای هم هر مسیحی هم کارو میکنه چیه وا، ولی کاری که شما میکنید منبر میرید پول میگیرید دین فروشی نیست. وقتی دین فروشیه که پول بدون بدن سفارش بدن چی بگو، اون دین فروشیه. خب
مثلا اون مثلا که خود ما باید تکلیف
رو کنیم. برای همین یه جایی تاکید نکنید، یا اگه یه جایی تاکید کردید خودتون نگیرید، بفسدش سراغ مراجع نگیرید واقعا. یا اون جایی که آدم مورد اتهام واقع میشه بگید نه من، برید به دیگری مراجعه کنید، برید به مراجعه مثلا مراجعه کنید. خب و عمل کلب یه هر رو علن ناس به لسانه، سگا اون آیم که بد زبانن و مردم از ترسشون یکرمون ناس من شر لسانه هی. و عمل خنزیر که شاید بسمه اینه، و عمل خنزیر فها اولا المخنثون و اشباه هم لا يدعون الى فاحشه الا عجب. این مخنثان، مخنث ها، مخنث خب معنای بعدی داره، خب خون، جنس خون ساره میگن یه معنای مثلا لواط بده هم میده، ولی اینجا این منظور نیست. المخنث من الناس یعنی همین موتی، مثل چی حالا حضرت تشبیهش کردن به خوک، ما تو فارسی میگون بره، هر وقتی هش میکنی میره. خود حضرت هم که معنی کردن دیگه، اون معنی بدش نیست. خود حضرت معنی کردن که لا یدعون الی فاحشه الا عجاب، هیچ فاحشه ای را به سمتش نمیرن مگر که اینا هم کارو میکنن. اگه گفتن هم جنس بازی، آره هم جنس بازی، اگه گفتن شراب، آره شراب، هر چی که پیش آید خوش آید. تخنث یعنی سست عنصر، مخنث یعنی انسان های سست عنصری که نه تو لغت معنی کرده با اصلا کاری هم به خلاف سیدش نداره، نداره دارم گه لایو کنه الا فاحشته نه لاجو، هر کاری بشو میگی میکنم فاحشه. خب بله معلومه، خب به کاری خوب، خود امام علیه السلام هم اگه بگن کاری خوب قبول میکنه که نه، من گفتم اونا که بی حساب کتابن. خلاصه تخنسه ای اتفته و فتعتفه، تخنسه یعنی گفت من یه بلایی سرش، اونم قبول کرد، من خمش کردم اونم خم شد. از کنم اتفنی، تفنی آلی تو ان لا انسنی هست، امام تو شعر منصوب به امام حسین انال حسین ابن علی آلی تو ان لا انسنی، انسنی یعنی کمر خم کنم، قسم خوردم که کمر در مقابل ظلم خم نکنم. تفنی یعنی کمر خم کردن، مطیع بودن، و تکسر یعنی سست بودن، ضعیف بودن. به بچه‌ای که خوب تربیت نشدن میگن مخنث، تو عربا، تو عرب به بچه‌ای بی تربیت هم میگن مخنث. اینجا ظاهرا همون معناش باشه. بعد میگن اما شات بره گوسفند مؤمنینن، پوستشون رو میکنن، نمیدونم پشمشون رو میکنن استفاده میکنن، گوشتشون استفاده میکنن، یعنی از همه طرف ازشون استفاده میشه و اینها ظلمی به کسی ندارن. فکیفه یسنع الشات بین اسد و ذئب و ثعلب و کلب و خنزیر، یه گوسفند بیچاره چیکار بکنه بین این همه حیوانات. خب شاهدم این که میگفتن و اکثریت جامعه همون مخنثونن دا، ببین همه اونا حد محدود دارن. خب ملوک، اکثر جامعه حتما ملوک نیستن، تاجر نیستن، اون علمایی که با دینشون قضا چی میخورن و اون آدم های شر و شوری که از ترسشون همه بهشون احترام میگذرن، اینا اکثریت نیستن. مؤمنین هم که اکثریت نیستن، اکثریت که آن همه ها اولای مخنثون، این مخنثونی هم که زندگی خوکی خلاصه دارن. خب یه روایت دیگه هم هست، بقیه چی؟ به کج میگرن. خب داریم چی میگیم؟ داریم میگیم این که تو قرآن اومده اکثر هم لا یعقلون و لا یعلمون، تو روایات هم اومده، یکیش همین حالا مخنثون، یکیش اون روایت که قبلا خوندیم که غلبة الرجال، یکیش این روایت معروفی هست، هم جون رعا، هم امیرالمومنین علیه السلام دارن، هم امام صادق علیه السلام. لحنش هم یه جوره، مونتا امیران فرمان الناس و سلاسه، مردم سه دستن، به کمیل فرمونه الناس و سلاسه، عالمون ربانی و متعلمون علا سبیل نجاتن و همجون رعاون، همجون رعاون، این صفتی بعد از صفته ها، همج و رعا یه معنا داره، جفتش هم به معنای رضالت و ناس، یعنی انسان‌های بی ارزش، بی مقدار. اینها همج یه نوع مگس کوچیکه یا پشه، مطلقی پشه رو میگن همج، و مجازن به رضالت و ناس، رضالت و ناس انسان‌های رذل و دانزاد، یعنی پست به اون گفته میشه. رعا هم جمعی رعا است، اونم به معنای سفلت و ناس و قوقایی ها و آدم های بی ارزش و اینها گفته میشه. همه جون رعا دوتا صفت پشت سر همه، یعنی مضاف و مضاف نیست، دوتا صفت برای اون افراد. خب اینا اینجوری هن، همه جون رعا اینطوری هن، اتباع و کل نائق، دنبال هر صدایی نه نائق، یعنی اصلا صداش صدایه نمیدونم چی بگم، قارقاره کلاق میگن نائق، نقل قراب، دنبال هر قارقاری میرن، هر کسی یه صدایی در رو دنبالش میرن، یه میلونه من کل ریح، هر بادی بیاد اینا از همون بند میشن. لم یستزی او به نور الان و لم یلجه و الا رکنین وسیع. تو در طول تاریخ هم دیدیم همیشه، ببین اون 120 هزار نفری که حالا باشم تر یا زیادتر، 100 هزار نفری که تو جریان سقیفه بودن، دو ماه و نیم شده، یعنی سه ماه هم نکشید بعد اومدن تن دادن به یه چیز غیر از اون که صریحا پیغمبر. تو تاریخ خودمون آیت الله عظمه مزاری استاد بزرگوار ما خدا ان شاء الله حفظشون کنه، ایشون میگفتن من خودم دیدم این دیگه، حالا نه تو کتابه نه با چشم دیده مشاهده شده، که من خودم دیدم که تو این اصفهان مردم یه سگی را کلا گذاشته بودن سرش، این شاه بود، و تظاهرات میکردن و مرگ بر شاه میگفتن، و همون سگ همون روز اون تا عصرش که خبری سقوطی مصدق اومد، همون سگ را کلاشا برداشتن یه پتو انداختن روش، شد مصدق. همین مردم مصدقه امنم چی چی کل کدو سیاستش رفلا پتو، اینم شعارشون بود که این عین این حکایت ها استاد ما جا حسن امام خدا رحمتش میکنه، ایشون هم از علمای اصفهان بودن، ایشون هم گفتن من دیدم از این میدون شهدا به سمت سیاسه پول صبح میرفتن شعار میدادن و اکبر شاد و رود بر مصدق، اصل همین مسیر را برمیگشتن جاوید شاه، نه حالا جاوید شاه نمیدونم من میگم، ولی مکبر مصدق و مصدق چیزا اینها را شعار میدادن. اینا هم اکثریتی هم که به یه خبر که بیاد اینطور رنگ عوض میکنن.
تو مخنصون هم همیتون
98 درصد مردم رای دادن به جمهوری اسلامی، امام را انتخاب کردن، ولی همون ها به بنی صدر هم رای دادن. ها؟ این حال اکثریته که بس دیگه دارید، حالا کی یه دوتا مثلا پول تیک زد که بگه این نظره با نظر امام من کاندیدا شدم، اعلام کرده بود که نه نمیدونم باید فکر کنم، بعد رفت دیدن امام اومد، بعد بلا فاصله بعد که از جماران اومد بیرون گفت من کاندیدا میشم، یعنی به ذهن مردم انداخت که انگار امام بهش گفتن کاندیدا شد، در حالی که امام گفت والله من از اول با ریاست جمهوری و میسد مخالف بودم و رأی هم ندادم. خیلی خوب
مخانصون
هم همتر اکثریت هم مومن هم اکثریت هم برو نه کجا مومن
اکثریت هم رو نه میگه مومن عادی اکثریت هم که اونای اکثر خاصی هم
نه این مومن هم وقتی صفت داره مردم این صفت ها ندارن، هیچ وقت مومن اکثریت نبوده که کجای دنیا اکثریت داشته. خب مخنصه حساب که بکنی چرا؟ حساب که بکنی؟ میبینی تجار که اکثریت نیستن که، وقتی اون میگه مردم 6 طبقن 5 طبقش هم میدونیم اکثریت ندارن، خب همه مردم همی 6 طبقن دار، وقتی تجار محدودن، ملوک محدودن، آدم های بدزبون محدودن، مؤمنین همیشه کمن، خب این 5 طبقه قطعا اکثریت ندارن، همه مردم هم تو این 6 طبقه هستن، خب وقتی تو این 5 طبقه آدم های محدودین بقیهشون کجا میرن؟ همون مخنص. یعنی حالا اگرم به وجدان و مشاهده اعتبار نکنید، دلیل عقلی هم که ببینی نگاه کنی به روایت ببینی همین طور میشه، اکثریت با اونا میشه. همین روایت را امام صادق علیه السلام هم دارم، اون تا حضرت نفهمیدن سه تا، امیرم نفهمیدن مردم سه تا هستن، عالمون و متعلمون و همه جان، از افهم اصلا دو دستن، باقی هم اجن تو جهنم همان الناس و اسنان عالمون و متعلم و سایر و ناس همه جن ول همه جفن نار، باقیه به اندازه پشنبه ارزش ندارن، همه جن و همه جن ناس ثابت میشه ول همه جو فن نار. البول بله اون روایت تفسیر اکثر هم لا یعقلونه، اکثر هم لا یعقلون یعنی حتی اکثر مؤمنین هم عاقل نیستن، ولی خب بهشت یعنی که یعنی با این که میرن بهشت چی؟ نه همش فناره، یعنی این حتی اکثر لا یعقلون بعضشون که همجن اوناشون هم که مؤمنن بازم مؤمنن ولی خب لا یعقلن، یعنی مؤمنی بی عقل نداریم اینقدر داریم عاقل اصلا تو دنیا پیدا نمیشه کم پیدا نمیشه. چی؟
از هست و ستر تحت تو توضیح، یعنی انعطاف پذیریه یه چیز مضمومیه.
آره دیگه وقتی بی حد بشه داره نه خب اون شما وقتی میگوی انعطاف پذیری در مقابل حق یعنی حق پذیری، ولی انعطاف پذیری مطلق یعنی اصلا کاری نداره در مقابل برای چی چی مطلقا انعطاف پذیره. این طرف میگفت که آره این بعده دیگه قطعا مزمه، طرف میگفت تو فاتحه یکی میگفتن که این هیچ کس رو ناراحت نکرد، وقتی گفتم ببخش سیب زمینی بود یعنی اینقدر بیرج بود، میگه میشه آدم عاقل آدم سالم کسی رو ناراحت نکنه، یعنی یه دونه امر معروف نهی از منکر نکرد و میگفته میگم یعنی آره دیگه افتخار نیست کسی هیچ کس از دستش ناراحت نباشه، یعنی شما نه اهل حق از دستت ناراحت باشن نه اهل باطل، این که نمیشه، پس تو انسان درست کار نمیکنه آدم نیست تو که. خب خلاصه این نکته رو بگیم تا بعد برسیم به اشکالات. بالاخره شما من میخوام با یه درجه دو درجه چند درجه تخفیف بگم که کمتر میشه یه اجتماعی پیدا کرد که اکثریتشون بر اساس تقلید جاهلانه یا منابه و محاکات کار نکنن، تخفیفش هم با شما که گفتم کمتر پیدا میشه ولی اصلا پیدا نمیشه که جمعیتی باشن که اکثریتشون اینطوری نباشن و چی؟
قابل تفکیک یعنی تو از سایی مثلا الان بعد از نگاه چه ساله نخیر مردم اصلش بایش کنن حالا تو فردش و اینا اشتالش رو مردم دیده یا بگیرون اگه مردم نبودن که از آن
میگم اشهد ان لا اله الا الله بگم نه میخوام شهادتن بگم، گفتم بابا ما صد بار گفتیم مردم ارزشمندن مردم کار خوب می... ببین بعد انقلاب را بذارید کنار، اینا خواص اینا عوامی هم که خواص اهل حق سردم دارشونه، حالا تو همین هم به نسبت نگاه بکنید تا یک جاهایی اهل خواص اهل حق مردم مدیریت کردن، ولی آیا تونستن مدیریت بکنن به طور کامل؟ همینا بنی صدر آوردن، یعنی تو جمهوری اسلامیش هم اکثریت همیشه همیناست که قرآن میگه، ولی اینکه حالا خدا لطف کرده یه عده‌ای اومدن بعد یه حرفایی زدن دلها به سوی اونها چرخیده، همون عده میتونستن یه حرفای دیگه بزنن که دلها به سمتشون نچرخه، اینا مدیریت دستی یکی دیگه بوده، اینا شده، اینا دلیل نیست که حالا اکثریت ولو اکثریت ایران حالا دیگه نه این لایقه نه لایشونه مال اینانی، نه صد تا کار خوب کردن ده هزار تا کارم طبق همون منواله اونطوری کردن، و بالاخره این که عرض کردیم قبلا با حکومتی که حاکمش اکثریت انتخاب کرده باشن به اون دولت کریمه نمیشه رسید، اون ویژگی بود برای دولت کریمه تو عز و بهل اسلام و اهل ما اکثریتمون بیسو یعنی بیشترین رأی همین آقای بود که گفت حکومت نباید مردم رو بهش ببره دیگه، تا حالا بیشترین رأی همین آقا دیگه، یعنی قبل او بیشترین رأی 20 میلیون بود این آقا 24 میلیون رأی بود، نه عددش هم میگه تو عدد 24 میلیون آدم یعنی اکثریت اونایی که رأی دادن دیگه، ولی حکومت نباید اسلام مردمان موظف نیست به بهش ببره. ما میگویم نه، اتفاقا یه حکومتی میخوایم که تو عزو به الاسلام و اهله باشه، تو ذلو به النفاق و تجعل نافی ها منت دعات الى تا ارکتک و القادت الى سبیلک و ترزخون آبها کرامت تا دنیا و آخر. ما میخوایم کرامتی دنیا و آخر. با حکومتی انتخاباتی به این نمیشه رسید، ولی قطعا به معنای بی‌اعتنایی به رأی مردم نیست. مردم همیشه باید تو صحنه باشند. اصلا فرق جمهوری اسلامی با نهضت‌های 200 سال گذشتهش همین بود که خواست تونستن مردم تو صحنه نگه دارن، لذا شد. همه الانش هم علت محدثش مردم بودن، انقلابمون علت موقعیش هم مردم. اینا را برای مردم بگید، اون قبلیش نمیخواد بکن و واقعا هم هست. اما این چه ربطی داره به این که ببین مردم کارهای خارق العاده ای میتوانند بکنن؟ یه حرفه. مردم همه کار ازشون میاد، یه حرف دیگه است. کارهای بزرگی ازشون میاد ولی همه کار نه، به خصوص تو امر انتخاب حاکم نه، این کار ازشون نمیاد. و وظیفه خواص اینه که زمام رو به عهده بگیرن، ولی نگیرن باطل میاد به عهده میگه، به دست میگه. و الانم بدونید رهبر معظم انقلاب چند بار گفتن الان دیگه کف خیابونای ما فضای مجازیه، یعنی افکار و روحیات مردم ما تو فضای مجازی داره شکل میگیره. حالا مجازی هم بی خودی بهش میام نه جای جوادی میگه حقیقیه، وقتی اثر حقیقی داره حقیقیه، حالا اسمشو کاری نداره. ولی رهبر گفتن فرمان جهاد دادن دیگه، وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد چی، این فرمان جهاد، جهاده تو فضای مجازی. یکی از وظایف طلبه ها تو این زمان این است که مدیریت فضای مجازی رو به عهده بگیرن. اونجا قطعا کار میشه کرد و کار میشه کرد، کار جمعی باید کرد و میشه اونجا اکثریت داشت، چون اونجا یه قلقای خودش داره که میشه با اقلیت کار اکثریت رو انجام داد. خب باقی موند یه سری اشکالاتی که حالا فردا برای بیانشون میکنیم و انشاءالله میفردازیم بهش. بفرمایید. نه خوب کاری کردن. ببینید فضای مجازی، فضای مجازی دو قسمته. یه قسمتش پلتفرمای داخلیه، اون که هیچی، قطعا اونجا تبلیغ میخواد. ببین شما هیچ وقت تبلیغ داخلی ایرانه ولی نمی کنید به خارج کشور. از 1000 تا مبلغ 950 تاشون داخلی کشورن، 50 تاشون میرن خارج کشور. بذار ایتارم نمیشه ول کرد، پلتفرمای داخلی هم نمیشه. تو پلتفرمای خارجی شرط داره، یعنی با شرایطش باید رفت. اون آقا یه مثال خوب میزنه، گفت که شما طرف گفت چرا فضای مجازی رو محدود کنیم؟ مگه شما تو جبهه ببینی یه کلاشینکوف افتاده رو زمین مال دشمنه برش نمیداری؟ خب میگو این مال دشمنه ولی ابزاره، من هم دارم خود دشمنو میکشم باش. و خب مثال میزنیم گفت نه، فضای مجازی کلاشینکوف دشمن نیست، بی سیم دشمنه. شما تو جبهه بی سیم دشمنه برداشته باشه، قطعا باید تو شرف نزن، یا اینکه برش سوار شی، یعنی طوری مسلط بشی که تو مدیریتش کنی. بدونید تو فضای مجازی ما مدیر نیستیم، اصلا مدیریت دست ما نیست، ما کاربرانی هستیم که توهم مدیریت داریم. شبکه ملی اطلاعات باید راه بیفته، ارتباط اینترنتی داخلی لااقل با دنیا قطع بشه، بعد شروع کنن کار کنن که تسلطی که چنانچه ما تو موشک داریم اونا دارن ما هم داریم، ما اسیر اونا نیستیم. تو فضای مجازی خارجی هم پیدا بکنیم، اون وقت میشه همه بریزید تو فضای مجازی خارج. ولی الان وقتی طرف اسم قاسم سلیمانی میره صفحه اینستاگرامش رو میبندن، درباره کشتی ها حرف زده، در باره همین قضیه کشتی ها حرف زده، صفحه اینستاگرامش رو کلن از صفحه روزگار محوش کردن. نمیشه تو اینا قطعا نباید رفت مگر برای تأثیر گذاری. شما تو جبهه دشمن وقتی شما تو عراق میری، اون روز که جنگ داشتیم با لباس عراقی میرفتیم، با لباس ایرانی میرفتیم، چفیه میداختیم، فارسی حرف می‌زدیم دیگه. اونجا میری تازه تو صحنه که میای تو جبهه اسلحه میگیری عراق دغدغ می‌کشی. تو عراق وقتی میری اونجا کار بکنی اسلحه بنداری می‌کشیشون؟ هیچ وقت. میشینی یه گوشه یه نقشه می‌خوام بکشن، نقششون رو تو زلزله می‌کنی. میری جرای نقاط حساسش رو به خودیا میدی، میری پیچه اسلحه‌شا پیچه تانکشا تنظیمشا به هم میزنی که به هدف، این کارا رو میکنی. یعنی توی تلگرام حسینیه نمیزنن، این بیعقلیه. توی واتساپ نمیرن حسینیه بزنن، تو واتساپ میرن بدون نام، بدون اینکه اصلا مشخص بشه این طلبه، میره تو گروهاشون شرکت میکنه، تزلزل میندازه تو عقایدشون، میره مثلا نقشه ها را به اینجوری تاثیر گذاری. یعنی نه بعد نام متقاعده، نه مثل چیریک باید بره اونجا، نه مثل یه آخوند وقتی بری توی واتساپ توی تلگرام، اون هیچ تأثیری نداره، مگر اینکه یعنی اصلا نمیگذارن تو مؤثر باشی. اگه میگذارن ادامه بدی کار دا، قطعاً به نفعشون داری کار میکنی. به محضی که به حدی تأثیر گذاره به سیری شدار کندن، و این فقط و فقط تأثیر، فقط و فقط جمعیت درست کردن برای دشمنه. کسی که نشوندار یا عالمی یه چیزی بره اونجا، به خصوص اونا که انحصار درست میکنن، انحصاری هم مثلا آقا طرف داره فقط تو اینستاگرام پیج داره، خب بابا یه عده اینستاگرام ندارم و طرف داره، تو هم تو داری مجبوریش رو میکنی اینستاگرام بزنن، تو ایت هم بزن، تو نمیدونم افسارهای داخلی هم بزن. حالا ببین پیج علما، پیج مراجع، اینا تأثیر گذاره، اونا اصلا تأثیر نمیپذیرن، خب اصلا پاش نیستن. اونا احساس نکن که وقتی میگن آقا چرا تو فضای مجازی رفتی، میگه خب رهبرم کانال تلگرامی داره، اون که رهبر که آلوده نمیشه با این کار، رهبر که بودنش تایید اونها نیست. شما اگه میخوای تو تلگرام بری چی ریچ به شما بود به عنوان آدم عادی و به عنوان سرباز نشون داری ساده، نه
چی ریچ به شما برو خود اونجا کاره چی ریچ
یه دهی هستن.